و چقدر داریم این رو؟ یعنی الان غیر از شما واقعا داریم، یا چه دغدغه‌ای باعث شد که شما رو بیارید به این سمت و سو و هدفتون بشه این اتفاق که آموزش بدین و اصلاح کنین یه سری از عیب‌ها رو، یه سری از نواقص رو برطرف بکنید، یه سری از خلاهایی که وجود داره در ذهن کسانی که میخوان رو بیارن به این مدل از فعالیت؟
خدمت شما عرض کنم، خب من و تیم ما سابقه آموزشی داره، یعنی ما خودمون حالا در حوزه های تخصصی خودمون، حالا من در حوزه فنیه مثلا دیتابیس صحبت استانی که حالا همکاران ما اصلا در حوزه های مختلف کار آموزش انجام دادیم و انجام میدیم و ما همیشه این مسئله رو باش روبرو بودیم که در کشور ما بحث ارزیابی ذره کم رنگه و معمولا خب خیلی با آموزش بها داده میشه. همونطور که میبینید الان در خیلی خیلی آموزشگاه‌های زیادی داریم، خیلی پلتفرم‌های آنلاینی داریم که برای آموزش آنلاین کار میکنن، اما بسترهایی که کار ارزیابی انجام میدن محدود هستن و ما این خلأ رو دیدیم و سعی کردیم که این رو پوشش بدیم و در نهایت هم از یه جایی به بعد خیلی گسترده‌تر شد کار ما. یعنی ما علاوه بر آزمون وارد فضاهایی شدیم که خب دیدیم نه، میتونه تستای تحلیلی باشه، میتونه تستای حالا فرمولیزه های فرمول مشخص دیگه ای داشته باشه و بعد مثلا نتایج متفاوتی داشته باشه. در نهایت هم به این سمت رفتیم که خب همه اینا رو بتونیم یکشو برگزار کنیم. خب طبیعتا وجود داره، ما همکارانی داریم در این حوزه که خب فعالیت مشابهی دارن و انجام میدن و ما سعی میکنیم که حالا در این رقابت یا رفاقت خدمات بهتری بتونیم ارائه کنیم.
چقدر عالی، چقدر خوب.
کشاورز، شما حالا سبک آموزشتون از طریق آزمونه، آیا این سبک سبکی جدیده در دنیا استفاده شده و چقدر میتونه متفاوت و تاثیرگذار باشه بر عرصه آموزش؟ و آیا حالا من بذارید همین دو تا رو بپرسم بعد بعدیشو بپرسم، چقدر متفاوته و چقدر تاثیرگذار؟
خب این متد تقریبا متد خیلی قدیمیه، جزو اولین متدهای بحث آموزش هست که خب حالا بر سر یک سری پرسش ایجاد میشه. یه سری از فعالیتایی که خب در این حوزه وجود داره با توجه به این نوع پرسشی که به وجود میاد طبیعتاً سوال به وجود میاره برای اصلا. خب الان ما داریم مثلا نمونه هایی در حتی آموزش های زبان داریم، پکیج آموزش زبان داریم که حالا هم ما داریم هم نمونه های دیگه ای هستن که خب از طریق پرسیدن یه سری از نقاط ذهنی رو باز میکنن و بعد از همون نتیجه گیری میکنن و سوال بعدی رو میپرسن. و خب این متد نه متد خیلی جدیدی نیست، اما خب متدی که شاید به صورت مستقیم آموزش موجود داده نمیشه. و حالا میگم خوبیایی هم که داره جز مزایاش هستش که بحث مربوطه به خدمت شما هستی که ارزیابی رو هم در خودش داره، یعنی علاوه بر این که کاربر رو محک میزنه میتونه بهش آموزش هم بده و این خب این مرحله به مرحله شروع به بهتر شدن میکنه و همینجوری این اتفاق باعث میشه که افراد خب از یک گامی که شروع میکنن گام بعد حتما پیچیده تر خواهد بود در حالا آزمون‌های بعدی یا دوره‌های بعدی که این آزمون برگزار میشه طبیعتاً مراحل قبلی رو گذروندن. در اصل ما مثلا نمونه‌هایی داریم در یک سازمان‌هایی که داریم کار می‌کنیم، اینها مثلا به عنوان مثال سیاست‌گذاری‌هاشون رو دارن در مورد یک سری سوال مطرح می‌کنن. به عنوان مثال حالا سازمان‌هایی هستن که دارن یه سری خدماتی ارائه می‌کنن و یه سری افرادی با یک سری موضوعات روز درگیر هستن. اینا میخوان که سیاست گذاری کنن رو کارمندانشون و بر اساس یه سری سوالاتی که ایجاد میکنن افراد رو هم ارزیابی میکنن، هم در توضیحاتی که میدن افراد نسبت به اون موضوعاتی که در سیاست گذاری جدیدشون هست آگاه میکنن. به عنوان مثال ممکنه یه موضوعی مثلا در روز ترند شده باشه و اینها میخوان به افراد این رو این سیاست جدیدشون رو نمایش بدن، پس برنامه در طول مثلا هفته آزمون‌هایی رو برگزار میکنن که خب علاوه بر اینکه حالا بحثایی که آموزش داده بهشون رو مطرح میکنن و ازشون ارزیابی میکنن و نتیجهشون میبینن، در طی اون پاسخهایی که داده میشه به این شکل خدمت شما عرض کنم که میتونن اون چیزی که در ذهن افراد هست رو همسو و همجهت کنن و بهشون آموزش بدن.
بله بسیار خب. بعد این برای تمام به عنوان سوال آخر برای تمام افراد گروه سنی یا با هر میزان تحصیلات و در تمام قالب‌های آموزشی قابل استفاده است؟
بله، ما عملا هر نوع آزمونی رو برگزار میکنیم. یعنی الان در مورد مثلا بحث سازمانی ما یه بخش از سوالاتی هستش که خب تخصصیه، در کنارش ممکنه که آزمون‌های شخصیت شناسی باشه. از طرفی مثلا ما الان مخاطب کنکور داریم، مخاطب پایه داریم، مخاطب آزمون‌های مایکروسافت داریم و اینها هر کدومون در فیلدهای خودش، حالا در حوزه زبان به یه شکل، اینها داره مسیر خودش رو طی میکنه و به طور کامل داره خداشو پیش میره. حالا فرض و نشیب داره ولی الحمدلله داره پیش میره، به خاطر اینکه اون فضایی که ایجاد شده هر نوع آزمونی رو در هر گریدی میتونه برگزار کنه. و اینکه حالا برای هر مخاطبی مناسب هست، خب طبیعتا مخاطب که میاد، ما سعی کردیم که ساده باشیم انقدر که افراد بتونن به راحتی ارتباط برقرار کنن با این سامانه. ولی خب به هر حال معمولا مخاطبین ما، حالا اون بحث این دوستانی که میان آزمون میدن، دعوت میشن به آزمون توسط افرادی که حالا قصد برگزاری آزمون یا ارزیابی رو دارن و میان و وارد میشن و سوالات رو میبینن و پاسخ میدن. خب ما طبیعتا یه بحث حالا دانش اولیه یک خوندن و نوشتن مد نظر هست، ولی باز هم ما الان مثلا توی بحثی که در مورد مثلا راهنمایی رانندگی داریم، باز یه سری از علائم و تصاویر رو اینها رو داریم که خب اگر در اون سطح هم باشه، باز هم افراد احتمالا میتونن ارتباطی با سیستم برقرار کنن، چون ما قابلیت استفاده از ویدیو و عکس و صوت و تصویر رو در صورت سوال و گزینه ها و انواع مختلف سوالات رو داریم.
بسیار خوب، متشکرم. ما برای روز توفیق
تشکر میکنم از آقای مهندس کشاورز به خاطر توضیحات مکفی، اطلاعاتی که در اختیار ما گذاشتند و امیدوارم که در این راه پرفراز و نشیب اتفاقات خوبی رقم بخوره براتون و بیش از پیش با موفقیت روبرو بشید
ان شاء الله.
متشکرم،
سپاسگزارم. زنده باشید،
شب شما بخیر.
ممنونم، خدا
نگهدار.
گرامی نقطه سر شب دوشنبه شب، میخوام از شما دعوت بکنم پنجمین قسمت از بخش جهان بازی رو بشنوید. این هفته در خصوص بازی جنجالی، هیجانی، سرعتی نید فور اسپید میخوایم با شما صحبت بکنیم. تهیه این بخش به عهده خانم یاسمن طاهری است و اجرای اون رو خانم شیما بهره‌من انجام دادن. بشنویم لطفاً.
جهان بازی. در جهان بازی های امشب قراره با شما درباره یکی از مشهورترین مجموعه بازی های شرکت الکترونیک آرتس، یعنی بازی نید فور اسپید یا جنون سرعت صحبت کنیم. اولین نسخه بازی جنون سرعت در سال 1994 به بازار عرضه شد. این بازی یک بازی ساده مسابقه اتومبیل رانی بود که در اون مدل‌های محدودی از ماشین‌ها وجود داشتند. اما به دلیل فضاسازی مناسبی که داشت، موفق شد افراد زیادی رو به سمت خودش جذب کنه و با استقبال مخاطبان روبرو بشه. نسخه دوم این بازی که جنون سرعت دو نام داشت، 3 سال بعد از نسخه اول وارد بازار شد و برای 2 پلتفرم پلی‌استیشن 1 و PC منتشر شد. جنون سرعت 3 یا تعقیب شدید عنوان سومین نسخه این بازی بود که در سال 1998 برای ویندوز و پلی‌استیشن منتشر شد. ویژگی منحصر به فرد این بازی نسبت به نسخه های قبلی اون، اضافه شدن بخش پلیس به بازی در کنار بخش های مسابقه یا چند نفره بود که باعث می شد هیجان بازی چند برابر بشه. از این نسخه بود که بازی‌های جنون سرعت یا نید فور اسپید با استقبال مخاطبان روبرو شد و انتشار نسخه‌های سالانه شروع شد. شرکت الکترونیک آرتس در سال 1999 در ادامه مجموعه بازی‌های جنون سرعت، بازی جنون سرعت مخاطره بزرگ رو به بازار عرضه کرد. این بازی نوآوری‌های زیادی نسبت به نسخه‌های قبلی این مجموعه بازی داشت. در این نسخه که به لحاظ گرافیکی پیشرفته‌تر از نسخه‌های قبل بود، کاربر می‌تونست با ماشین انتخابی خودش با پلیس وارد رقابت بشه. جنون سرعت پورشه لگام گسیخته نسخه بعدی این بازی بود که به وسیله شرکت الکترونیک آرتس در سال 2000 منتشر شد. نکته اصلی این نسخه این بود که شرکت سازنده مجموعه بازی جنون سرعت تصمیم گرفت برای اولین بار خودروی پورشه رو به خودروهای این بازی اضافه کنه. اما متاسفانه این نسخه موفق نشد به اندازه دو نسخه قبلی این بازی با استقبال روبرو بشه و انتظار مخاطبان خودش رو برآورده کنه. همین ماجرا باعث شد که شرکت الکترونیک آرتس از شتاب دوری کنه و بعد از 2 سال استراحت در سال 2002 بازی بعدی خودش رو با عنوان جنون سرعت تعقیب شدید 2 وارد بازار کنه. با این بازی که گرافیک پیشرفته تری داشت، دوباره بازی های جنون سرعت به اوج خودشون رسیدن و موفقیت رو به کمپانی سازنده خودشون برگردوندن. جنون سرعت مسابقه زیرزمینی بازی بعدی شرکت الکترونیک آرتس بود که 1 سال بعد از جنون سرعت تعقیب شدید 2 وارد بازار شد. جنون سرعت مسابقه زیرزمینی 2 ادامه این بازی بود که در سال 2004 منتشر شد و گرافیک اون به صورت چشمگیری متفاوت از بازی شماره 1 اون بود و پیشرفت کرده بود. سال 2005 جنون سرعت تحت تعقیب وارد بازار شد که در اون شخصی سازی خود روها پیشرفت کرده بود و خودرویی که کاربر با اون بازی میکرد تحت تعقیب پلیس قرار میگرفت. در این بخش نظر یکی از کاربران جنون سرعت رو با هم میشنوید.
یه اتفاقی که توی بازی کردن نید فور اسپید واسه من میافتاد، میتونم بگم که این کلمه نید فور اسپید یه موقعی موقع بازی کردن واقعا توی من اتفاق میافت. فضایی توی بازی وجود داره که تو میتونی یک جاده پیدا کنی و در نهایت سرعت اون ماشینی که داری بری و گاز بدی و نهایت سرعت رو میری و وقتی میرسی به اون حد که بیشتر از این نمیره ماشین، قضیه واسط اتفاق میفته.
جنون سرعت کربن نسخه بعدی بازی جنون سرعته که در سال 2006 ساخته شد. به این بازی بخشی به نام هیت زون اضافه شد که بازی رو به مناطق مختلفی تقسیم می‌کرد و در هیت زون‌های بالا خودروی کاربر تحت تعقیب پلیس قرار می‌گرفت. ویژگی بعدی این نسخه از مجموعه بازی‌های جنون سرعت اضافه شدن مناطق دره‌ای خارج از شهر به بازی بود و کاربر در بخش دوئل با حریف خودش دوئل می‌کرد. هر کس که از دره پرت میشد میباخت و طرف مقابل اون برنده میشد. در این بازی بود که برای نید فور اسپید داستانی طراحی شد، اما چون از گیم پلی خوبی برخوردار نبود به اندازه نسخه قبلی مورد استقبال قرار نگرفت. در سال 2007 جنون سرعت پرو استریت وارد بازار شد. این بازی مسابقات اتومبیل رانی مجاز رو شبیه سازی میکرد و پلیس رو حذف کرده بود. جنون سرعت مخفی نسخه بعدی این بازی بود که به مخاطب ارائه شد. در این بازی بازیکن نقش پلیس مخفی رو ایفا میکرد و باید در طول بازی در بین افرادی که مخفیانه در خیابانها و اتوبانها به برگزاری مسابقات غیرقانونی میپرداختن نفوذ میکرد و اونها رو در حین برگزاری مسابقات دستگیر میکرد. حالت هایوی بتل در این نسخه به بازی اضافه شد که در اون بازیکن با رقبای خودش در بزرگراه و در مسیر مستقیم مسابقه میداد. این نسخه از بازی جنون سرعت با فروش بیش از 5 میلیون نسخه توفیق چشمگیری پیدا کرد. جنون سرعت تغییر و جنون سرعت نیترو دو نسخه‌ای بودند که کمپانی الکترونیک آرتس در سال 2009 به بازار عرضه کرد. در بازی جنون سرعت تغییر مسابقه ها به پیست های قانونی برگشتند و هیچ داستان و پلیسی در کار نبود. اما اتفاق ویژه‌ای که برای بازی افتاده بود این بود که کاربر میتونست با استفاده از دوربین داخل خودروی خودش به صورت اول شخص بازی رو دنبال کنه و فضای واقعی تری رو تجربه کنه. جنون سرعت هات پرسیوت نسخه شاهکار این بازی بود که در سال 2010 منتشر شد. در این بازی دوباره حالت تعقیب و گریز به بازی برگشته بود و گرافیک پیشرفته تری داشت و به همین دلیل موفق شد به تعداد علاقه‌مندان این بازی اضافه کنه. تغییر دو لگام گسیخته و جنون سرعت فرار هم دو نسخه سال 2011 این بازی بودند که در تغییر دو لگام گسیخته بیشتر از 140 مدل خودرو وجود داشت و در بخش جدید این بازی با عنوان کریر مود راننده ای از فرمول دی بعد از یاد گرفتن فنون رانندگی به مسابقات جهانی راه پیدا میکرد و کاربر به جای این شخصیت بازی میکرد. در جنون سرعت فرار دوباره این بازی ضعیف شد و با اینکه طولانی ترین پیست اتومبیل رانی این بازی ها رو داشت نتونست موفقیت چشمگیری پیدا کنه. جنون سرعت تغییر دو در سال 2012 ساخته شد و نسخه بعدی این بازی با عنوان جنون سرعت رقیب ها دو سال بعد از اون یعنی در سال 2014 به بازار اومد که این نسخه یکی از واقعی ترین نسخه های بازی نید فور اسپید به شمار می رفت. جنون سرعت 2015 و جنون سرعت بدون محدودیت عنوان هایی بودند که در سال 2015 از این بازی منتشر شدند. در این بازی ها قابلیت شخصی سازی خودروها پیشرفت کرده بود. آخرین نسخه این بازی در سال 2017 ارائه شد. این بازی که جنون سرعت باز پرداخت نام داشت در جشنواره گیمز کام و گیم کریتیک اوارد نامزد بهترین بازی مسابقه ای شد و تونست موفقیت های زیادی کسب کنه. ممنونم که در سفر ما به جهان مجموعه بازی های جنون سرعت همراهمون بودید.
تشکر میکنم از همکارانم در جهان بازی. امیدوارم که خوش به سمتون رسیده باشه و اتفاقات خوبی رو به ذهن شما اضافه که اصلا کلن ما تلاشمون در برنامه همین هست که ما بار علمون خود بیشتر بشه، خود بیشتر اطلاعات بگیریم در دنیای مجازی، از گوشی ها، از بازی ها، خلاصه هر آنچه که در دنیای دیجیتال و مجازی اتفاق میفته. باید عرض بکنم خدمت حضور محترمتون که از میت 20 گفتن که میت 20 پرو مشکل صفحه نمایش داره چون در مقابل صفحه نمایش Z3 سونی تحقیر شد. هادی از پیروزی گفته و در مورد ایرپاد صحبت کرده بودن، منظورشون آیپاد اپل بوده که سیم کارت نمیخوره. اونو احسان هفته گذشته در خصوصش توضیح داد که قرار اسفند ماه رونمایی بشه و باید بگم که میت 20 پرو تو هفته آینده قطعاً نه دیگه تو بخش دومش، اما ببخشید تو بخش دومش همین امشب خواهیم گفت از صفحه نمایش و مزایا و خلاصه هر آنچه که داره. وارد بازار شده کامل الان، یعنی به فروش داره میرسه در حال حاضر. امیدوارم که اطلاعاتتون صحیح و درست باشه و اینکه ممنونم آقای هادی از پیروزی که همراهی میکنید. آقای نورکار در خصوص گفتگوی بعدی تلفنیمون یه خورده توضیح بدید برای ما لطفا.
بله ببینید، خوشبختانه دوره‌های زیاد آموزشی در قالب حالا دوره‌های بلند مدت یا دوره‌های حالا کوتاه مدت کارگاهی و مواردی از این دست برگزار میشه. متاسفانه خیلی از این دوره‌ها منتج به اتفاق خاصی نمیشه و اینکه خودش یه موضوعیه که خب خوبم نیست. میخوام راجع به این موضوع صحبت بکنیم که اساساً چقدر این دوره‌ها میتونه تاثیرگذار باشه و در این خصوص با یک مربی و منتور کسب و کارها میخوایم در رابطه با آموزش‌هایی که خودشون میدن و افراد رو به نوعی به بازار کار متصل می‌کنن صحبت بکنیم. سرکار خانم الهام شورابی که کارشناس بازاریابی و فروش هستن و مربی کارآفرینی و کسب و کارهای نوپا ما رو در این زمینه همراهی می‌کنن.
بله خانم شورابی سلام، شب شما بخیر، خوش آمدید.
سلام، شب بخیر.
سلام عرض می‌کنم من خدمت شما جناب نوره‌کار و سایر همکاران و عذرخواهی می‌کنم که یه مقدار سرما خوردم و ممکنه صدای من خیلی خوشایند نباشه و همه شنونده های عزیزتون هم شبتون بخیر.
زنده باشین، سرتون سلامت باشه، شفای عاجل هرچه
انشالله. صدا خیلی نشونم نمیده، امیدواریم که زودترم خوب بشید. اما بریم سراغ به هر حال این نوع کلاسایی که شما برگزار میکنید. چه تیپ کلاسایی رو دارید و چگونه کمک میکنید تا افراد وارد عرصه کسب و کار بشن؟
درسته، من اول اجازه میخوام که این مقدار از پیشتر از سوال شما شروع بکنم تا بتونم که سوال شما رو همونطور که باید و شاید پاسخ بدم.
خواهش میکنم.
در واقع میتونم بگم که شاید ادعای مربیگری برای ما یه مقدار زیاد باشه، ولی خب دوستانی هستن که در واقع سطح دانششون از من بیشتر بود و توی گفتگوهایی که با هم داشتیم به این نتیجه رسیدیم که ما چند تا مسئله داریم. در واقع همونطوری که ادعا میکنیم ما میتونیم کسب و کار رو راجع به صحبت بکنیم و یک مشکل و نیاز جامعه رو حل بکنیم، یکی از نیازهایی که وجود داره همین مسئله، یعنی در واقع همین مسائلیه که من میخوام براتون نام ببرم. یکی این که دوره های آموزشی به قول شما برگزار میشه و خروجی خوبی نداره، یعنی خروجی که مورد تایید باشه نداره. از اون طرف وضعیت اقتصادی و در واقع بیکاری افرادی که دارای دانش تئوریک هستن وجود داره. از طرف دیگه قشر کم درآمد دلشون میخواد که کار رو انجام بدن و به درآمد خودشون اضافه بکنن که متاسفانه به دلایل مختلفی شاید نمیتونن. این ایبیابی و در واقع دلیلش و جمع‌آوری اطلاعاتی که به دست اومد ما رو رسون به همین کارگاهی که شما میفرمایید. و توی حوزه در واقع ما تصمیم گرفتیم اول اینکه بحث نتیجه گیری از این کارگاه ها باشه و حتما به اشتغال برسه بعد از دوره برگزاری دوره، و خب سیلابس های درسیش طراحی شد، زمان زیادی رو گرفت برای همین داستان. افرادی رو که از سطح پایین جامعه شروع می شدن به لحاظ سواد یا تجربه کاری شامل می شد تا صاحبان کسب و کارهای کوچک و متوسط، که از ابزاری که بعضن دوستان به نگاه تهدید بهش نگاه میکنن و بعضن دوستان به نگاه فرصت بهش نگاه میکنن.
بله.
و همون شبکه‌های اجتماعی.
آها.
چیزی که ما روزمره ازش استفاده میکنیم و فکر میکنم دیگه توی برنامه های قبلیتون آمارهای بسیار زیادی از این داشتین که چقدر افراد استفاده میکنن از شبکه‌های اجتماعی و جزء ابزار روزمره شده و دیگه شاید نبودنش برای ما یه مقدار سخت باشه. دوره هایی که برگزار شد، حالا به اسم دوره رو چون شما فرمودی من روی همون میگم، ولی ما ترجیح میدیم که از اسم کارگاه براش استفاده کنیم. به چند دلیل. این که اولا توی کارگاه ها مباحث تئوریک مطرح میشه برای اینکه بتونه نتیجه عملی بگیره، و توی همون فضا به صورت تیمی و به صورت انفرادی مباحث تئوریکی که ارائه میشه عملی بشه و زیر نظر مربی کارگاه همونجا ایبیابی بشه، دیباک بشه به اصطلاح، و برسه به نتیجهی که بتونه به موقعیت کسب و کار کوچیک برسه. یه توضیح من خدمتون دادم که این کارگاه ها برای همه اقشار در واقع برگزار شد که ما به صورت تستی توی چند تا خانه فرهنگ، البته به لحاظ امکانات فضایی که به ما دادن استفاده کردیم. توی چند تا شهرستان استفاده کردیم، در واقع اینها رو راه اندازی کردیم و به صورت تستی انجامشون دادیم. بسیار نتیجه خیلی خوبی گرفتیم. میتونم بگم که ما 100% افرادی که از این کارگاه اومدن بیرون شاغل شدن
جدن؟
یا کارآفرین شدن. حالا من خدمت شما عرض میکنم
عدد خیلی عدد برحال جای بحث ما 100%.
دقیقا. حالا من خدمتون عرض میکنم که چرا ما به این آمار رسیدیم. قطعا همین روشا کارآفرین نشده باشن. ببینید شبکه‌های اجتماعی یکی از توانایی هایی که داره اینه که خب میتونم بگم که سطح پایین ترین خروجی که میتونه از این کارگاه بگیره که افراد یاد بگیرن چطور از این شبکه ها استفاده صحیح انجام بدن و آسیب نبینن. اول از همه، دوم این که آسیب هایی که در واقع شبکه های اجتماعی داره و همین افراد چطور میتونن که توی حوزه تبلیغات فعالیت کنن. یعنی واقعا پایین ترین سطحی که میتونیم دریافتی داشته باشیم از شبکه های اجتماعی. از اون طرف افرادی هستند که مسئله دارن برای در واقع رفت آمد به محیط کار. خانم های خانه‌دار هستن، افراد دارای معلولیت هستن، افرادی که شغل اول دارن و قطعا نمیتونن شبانه روز شغل دیگر رو اضافه کنن به شغلشون و اینها میتونن از شبکه‌های اجتماعی استفاده کنن و با دانشی که دارن برای خودشون کسب درآمد بکنن. افرادی هستن که صاحب کسب و کارهای کوچک یا متوسط هستن و میخوان از شبکه‌های اجتماعی استفاده بکنن برای اینکه کار خودشون رو در واقع گسترش بدن و توسعه بدن، ولی دانشش رو ندارن، قطعا درآمدی هم در ابتدای کار ندارن که بخوان از افراد صاحب این دانش استفاده بکنن و استخدامی داشته باشن. خب این افراد هم برای کار خودشون میتونن آموزش‌های رو ببینن و کار خودشون رو توسعه بدن. کلیت این کارگاه به این شکل بود که خروجی بسیار موفقی داد که حالا انشاءالله ما صحبتهایی هم شده با ارگانهای مختلف که همشون خوشبختانه قبل از ما داشتن این کارها رو انجام میدادن که توی حوزه‌های صنایع کسب و کار کوچیک و متوسط کمک بکنن. صنایع خلاق وزارت کار هست، صندوق امید صحبتهایی باش شده که خیلی علاقمند بودن که باشون همکاری کنیم. در جریان هم بنیاد برکت و مجموعه دیگه دارن و پارک‌های علم و فناوری که اصلا دیگه فرآمد این داستان هم و دارن این کار رو انجام میدن و به ما کمک میکنن.
بعد یه سوالی هست اینه که خب این دوره ها رو شما یا این کارگاه ها رو برگزار میکنید، آیا اون فرصت های کاری رو هم شما ایجاد میکنید یا خود افرادن که بعد از این کارگاه ها میتونن این فرصت های کسب و کار رو برای خودشون بسازن؟
خب این خیلی سوال خوبی بود، ممنونم که در واقع منو راهنمایی کردیم به این بخش. ببین چند تا بخش مختلف داره. من عرض کردم خدمتتون که ما پوزیشن های کاری مختلفی تعریف شده تو این حوزه که ما اونها رو پوشش دادیم. از این طرف به قول شما باید خب به هر حال یک فضای کاری هم وجود داشته باشه. خوشبختانه شبکه‌های اجتماعی بسیار گسترده است و بسیار فضای بزرگ و به اصطلاحی که حالا دوستان استفاده میکنن اقیانوس آبیه که هر کسی میتونه بیاد و در واقع سید خودش رو توی این فضا داشته باشه. غیر از این که افراد میتونن بیان و خودشون جای خودشون رو و جایگاه خودشون رو پیدا کنن، قطعا مؤسسات و سازمان‌هایی هم بودن. میشه گفت این هم خودش یکی از دلایلی بود که ما این کارگاه رو شروع کردیم. سازمان هایی بودن که نیاز داشتن که با بودجه های کم افرادی رو استخدام بکنن بدون اینکه نیاز به در واقع رفت و آمد یا کار تمام وقت داشته باشن. خب از این دوره ها ما خروجی هایی داشتیم که معرفی کردیم بهشون و در واقع اونا دارن با هم دیگه کار میکنن.
خب این خیلی خوبه، یعنی هم خودشون میتونن کار رو پیدا بکنن هم شما براشون فرصت
هم رابطه ایجاد میکنن. آره. هم ضابطه در هست. آره. دوتا اتفاق با هم داره میفته و خدا رو شکر که بازخورد خوبی هم داشتیم. حالا من آینده دور نه، آینده نزدیکش هم برای ما بگید، یعنی نگاه نزدیکتون چیست در خصوص این اتفاق، دورنمایی که میبینید و چه اتفاقاتی در حوزه گسترشش، چه فعالیت های قرار انجام بشه؟
من خدمتتون عرض کنم که ما آینده نزدیک نداریم، ما حال داریم الان.
خب چه بهتره
چون این کار داره، پروژه در واقع داره انجام میشه. بله. من یه چیزی خدمتتون عرض کنم. ببینید یک مسئله هست، یک کلمه خیلی دوست داشتنی هست که ما ازش خیلی استفاده میکنیم به اسم مسئولیت اجتماعی. ببینید مسئولیت اجتماعی متاسفانه اون تعریفی که الان ازش داره من دارم میشنوم توی حالا اطراف خودم این هستش که خب یه عده شروع میکنن کارهای خیریه و چریتی انجام میدن، یه عده طرفدار محیط زیست شدن و واقعیت اینه که اصلا به کسب و کارشون مربوط نیست.
کمپینهای حمایتی و به این صورت حامی ها و خلاصه.
دقیقاً. بله بله. و مسئولیت اجتماعی یعنی که من یه کسب و کاری دارم یک صدمه‌ای به جامعه به محیط زیست میزنم به خاطر اون کسب و کارم. برای اینکه بتونم اون رو جبران بکنم میام و یک مقدار از بودجه خودم رو برای این قضیه اختصاص میدم. ببینید شبکه های اجتماعی همون طور که میتونه در واقع یک فرصت باشه یک تهدیده. یک سری از بیزنس ها دارن آسیب میبینن به خاطر اینکه دوست ندارن جدید بشن، نو بشن، از کانال های جدید و روش های جدید استفاده بکنن. یه نفر یه برفرض میخوام مثال بزنم براتون، یک مزونی داره، داره هزینه میده، مالیات میده، خیاط داره، هزینه های تبلیغات و تراکت میده و همیشه شاکیه که چرا فلانی که هیچ توی اتاق خودش داره برای خودش خیاطی میکنه با یه مثلا پیج اینستاگرام داره از من بیشتر میفروشه. خب این آسیبه، ما به اون بیزینس آسیب زدیم. چجوری میتونیم جبرانش کنیم؟ خب بریم بهش آموزش بدیم، بگیم تو هم بیا از همین کار استفاده بکن. در واقع این هزینه زمان و این برنامه ریزی که داره انجام میشه دقیقا برای همون بیزینس هاییه که یا بلد نیستن یا نمیدونن. درست. و اینا رو دعوت میکنیم، میگیم بیاین شما هم در واقع اینو یاد بگیرید، خودتون استفاده بکنید، این یک بازار رایگان و مهربونیه که برای ما در واقع ایجاد شد.
آره که اینکه